5 تالار وجود دارد که بازدید از آنها خالی از لطف نیست، از جمله تالارهای سلام، آینه، بلریان، آج و ظروف. تالار سلام یکی از زیباترین تالارهای این قسمت است که از همان ابتدا به منظور تشکیل موزیم بنا شده، اما بعد به علت مراسم‌های استقبال از مهمانان و عالی رتبگان به تالار سلام معروف شد. بنجامین نخستین سفیر آمریکا در ایران در کتاب خود به نام ایران و ایرانیان که مربوط به فاصله سالهای 1300 هجری قمری تا 1301 هجری قمری است می نویسد: عالی‌ترین قسمت امارات سلطنتی ناصرالدین شاه همان تالار سلام است که از نظر ابعاد و جلال و شکوه خود یکی از عالی‌ترین تالارهای دنیا است. سقف و دیوارهای آن به وسیله گچبری تزئین گردیده است، نظیر همان گچبری هایی که در کاخ الحمرا نیز دیده می شود. کف تالار به وسیله کاشی هایی که با نقوش زیبا به صورت موزاییک در آمده مفروش شده است. در وسط تالار میز بسیار بزرگی قرار دارد که تمام قسمت های آن به وسیله ورقه های زرین پوشیده شده است. یکی دیگر از تالارهای زیبای کاخ اختصاصی تالار ظروف است. برخی از هدایایی که سلاطین اروپایی به شاهان قاجار اهدا کرده بودند از تالار سلام به این عمارت انتقال یافته و در داخل ویترین‌های مخصوص قرار داده شده است. از جمله ظروفی که در این موزیم قرار داده شدند میتوان به سرویس چینی مربوط به جنگ‌های ناپلئون بناپارت، سرویس اهدایی نیکلای اول امپراتور روسیه، سرویس جواهر نشان اهدایی ملکه ویکتوریا و سرویس ساخته شده از سنگ گرانبها اشاره کرد.
عمارت مبارکه گلستان، این اسمیه که تو دوران ناصرالدین شاه به جذابترین کاخ تهران و ایران دادن. کاخ گلستان. هرچند کاخ گلستان با اسم قاجارها گره خورده، اما قدمت این کاخ قدیمی تر از این حرف هاست. جایی که امروز کاخ گلستانه ظاهرن یه روزی خونه نماینده حکومت تیمور گورکانی تو تهران بوده. بعدها شاه عباس در جای امروز کاخ گلستان چنارستان احداث میکنه و شاه سلیمان دیوان خانه. اما امروز قدیمی ترین بخش های کاخ گلستان در بهترین حالت به دوران زندیه برمیگرده و اثری از بخش های قدیمی تر نیست. تاجگذاری آقا محمد خان کاخ گلستان را مهم کرد. فتحعلی شاه توسعه داد و ناصرالدین شاه باعث آخرین تغییرات اساسی شد. رضا و محمد رضا پهلوی هر دو توی همین کاخ تاجگذاری کردند. این کاخ چند بخش مهم تاریخی داره که با هم جذاب ترین هاش رو مرور می‌کنیم. خلوت کریم خانی که زمان کریم خان ساخته و زمان ناصرالدین شاه تا حدی خراب شد. امروز تخت فتحعلی شاه و سنگ قبر ناصرالدین شاه اینجا نگهداری میشن. ایوان تخت مرمر هم زمان کریم خان احداث شد تا با پایتختی تهران دیوارخانه حکومت باشه. شاه اینجا بار عام برگزار میکرد. تالار سلام یا تاجگذاری که ابتدا موزه و بعد محل مراسم سلام شاه بود، اما تو دوره پهلوی هر دو شاه اینجا تاجگذاری کردند. تالار آینه مشهورترین تالار کاخ گلستانه و شهرتش رو مدیون شاهکار نقاشی کمال الملکه، نقاشی از ناصرالدین شاه که خلقش 5 سال طول کشید. کاخ ابیض یا سفید با الهام از معماری اروپا و به دستور ناصرالدین شاه ساخته شد و تا سال 1332 محل کار نخست وزیر و جلسات هیئت دولت بود. جالب بدونید آقا محمد خان به علت کینه از کریم خان دستور میده جنازه خان زند رو از گور خارج و به تهران بیارن و زیر پله های کاخ گلستان دفن کنن تا هر روز از روش رد بشه. بعدها رضا شاه دستور میده با نبش قبر بقایای جنازه کریم خان به شیراز برگرده.
از دیگر بخش‌های بسیار زیبا و تاریخی این کاخ موزیم عکس خان است. ناصرالدین شاه قاجار از جمله پادشاهانی بود که به هنر عکاسی علاقه فراوان داشت. عکس هایی که خود او گرفته و همراه عکس هایی که دستخط او بر روی آن وجود دارد در این موزیم به نمایش گذاشته شده است. عکس های این قسمت دومین مجموعه بعد از مجموعه سلطنتی انگلستان به شمار می رود که بازدید از آن برای گردشگران و علاقمندان به تاریخ عکاسی بسیار دلچسب خواهد بود. این موزیم در زیرزمین عبارت بادگیر قرار دارد. نام عبارت بادگیر برگرفته از بادگیر بلند این ساختمان است که سومین بنا از جهت قدمت در کاخ گلستان محسوب می شود. این عمارت در دوره فتح‌علی شاه قاجار و به دست معماران ایرانی ساخته شده است. عمارت بادگیر در واقع تالار شاهنشین بزرگی است که از جهت معماری یکی از تالارهای پرکار و زیبا به شمار می رود که در آن هنر معماری ایرانی را می توان به خوبی مشاهده کرد. این عمارت از دو گوشواره، یعنی دو اتاق کوچک متصل به شاهنشین، دو هشتی و یک حوضخانه تشکیل شده است و در گوشه گوشه آن می توان آینه‌کاری، منبت‌کاری و معرق‌های هفت رنگ با طرح بوتجق را مشاهده کرد. مهمترین واقعه تاریخی که در این عمارت صورت گرفت، تاجگذاری مظفرالدین شاه در سال 1895 میلادی در تالار همین عمارت و بر روی تخت طاووس بود است. دوستان، با ادامه برنامه و آشنایی با کاخ موزیم گلستان در خدمتتان هستیم. یکی از زیباترین ساختمان‌های مجموعه کاخ گلستان عمارت شمس‌العماره است. این عمارت که در گذشته به عنوان نماد پایتخت به شمار می‌رفته، با 35 متر ارتفاع جزء بلندترین بناهای تهران آن دوره بوده است. این ساختمان در زمان ناصرالدین شاه قاجار ساخته شده است. او که بعد از سفر به اروپا تحت تأثیر ساختمان‌های بلند آنجا قرار گرفته بود، دستور ساخت این عمارت زیبای 5 طبقه را داد. شمس‌العماره که با گچبری‌های زیبا و آینه‌کاری و نقاشی تزئین شده است، اولین ساختمان از جنس فلس هم به شمار می‌رفته است. ساختمان دو برج همشکل دارد. کاشی‌کاری و پنجره‌های آن به سبک ایرانی است و کمی هم از معماری غربی می‌توان در آن مشاهده کرد. حوضخانه یکی دیگر از بخش‌های این کاخ است که به موزیم تبدیل شده است. این بخش به دستور ناصرالدین شاه قاجار پس از سفر به فرنگستان در قسمت شمالی مجموعه کاخ گلستان و در زیرزمین تالار آج احداث شد. در ضلع شمالی حوضخانه آبنمای قرار گرفته بود که از قناتی سرچشمه می‌گرفت. این مکان به علت داشتن آب و هوای خنک محلی جهت استراحت درباریان قاجاری و پهلوی بود. حوضخانه کاخ گلستان در دوره قاجار با تلفیقی از معماری اروپایی و ایرانی ساخته شده بود. این حوضخانه در سلسله بعدی تخریب شد و به یکی از سالن‌های موزیم تبدیل شد. در سال‌های اخیر در این قسمت حوض کوچکی به سبک حوضخانه قدیمی در این مجموعه بنا شد و همچنین در آن موزیمی جهت نمایش تابلوهای نقاشی و اشیای اهدایی پادشاهان اروپایی ایجاد شد. در حال حاضر محوطه حوضخانه و نمایشگاه دائمی تابلوهای نقاشی نقاشان اروپایی و نقاشان معروف ایرانی تبدیل شده است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان این قسمت از برنامه ایران گشت رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشید. در برنامه آینده به موزیم آبگینه خواهیم رفت و با مهمترین اشیای موجود در این موزیم و تاریخ آن آشنا خواهیم شد. پس تا آن روز، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و صبح خیر مجدد دارم حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در جمع فرماندهان ارشد این ستاد جزئیاتی را از پاسخ تهران به نامه رئیس جمهور آمریکا روایت کرد. سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز یکشنبه در جمع فرماندهان، مدیران و کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را فرد خودشیفته و قلدر مآب نامید و عنوان کرد که امروز جهانیان شاهد هستند که او علاوه بر دشمنان با دوستان و متحدانش هم درگیر شده است. سرلشکر باقری با اشاره به نامه اخیر رئیس جمهوری آمریکا به رهبر انقلاب افسود که ترامپ پاسخ درخور خودش را با لحاظ تدابیر و اوامر حضرت آیت الله خامنه ای دریافت کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تصریح کرد که رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه رئیس جمهوری آمریکا فرمودند مذاکره مستقیم نخواهیم کرد، اما مذاکره غیر مستقیم ایرادی ندارد. شما بدقولترین و بدعهدترین طرف در مذاکرات گذشته بودید و لذا هیچ اعتمادی به شما وجود ندارد. سرلشکر باقری افسود تدابیر رهبر انقلاب اسلامی بر این مبنا بود که ایران آغازگر جنگ نیست، هر گونه تهدید را با تمام قوا پاسخ خواهد داد، به دنبال آرامش در منطقه است، در مسئله هسته‌ای به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، بلکه نیازهای کشور را در هسته‌ای دنبال می‌کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت پاسخ معقول و بسیار حکیمانه رهبر انقلاب اسلامی به نامه رئیس جمهور آمریکا به این جهت است که هم مردم ایران و هم مردم جهان بدانند که راهبرد جمهوری اسلامی ایران دفاع از منافع خودش و پیشرفت و حرکت به سمت افق‌های ترسیم شده است. گفتنی است که رئیس جمهوری آمریکا چند قبل بر رغم امضای یادداشت اعمال سیاست فشار حداکثری ضد تهران با ارسال نامه به رهبر انقلاب اسلامی درخواست مذاکره کرد. وزیر صنعت، معادن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان سفر میکند. سید محمد عطابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، اعلام کرده که در آینده نزدیک به افغانستان سفر میکند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
وزیر صنعت، معادن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان سفر می کند. سید محمد عطابک، وزیر صنعت، معادن و تجارت ایران، اعلام کرده است که در آینده نزدیک به افغانستان سفر خواهد کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل می گوید آقای عطابک این مطلب را در دیدار با علیرضا بیگدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، بیان کرده است. با گفته این سفارت، وزیر صنعت ایران در این دیدار بر اهمیت همکاری ها با افغانستان نیز تأکید کرده است. کارشناسان افغان همکاری های دو کشور را به نفع دو کشور افغانستان و ایران و منطقه ارزیابی نموده. آقای سادات می گوید
این رابط اگر بهبود پیدا بکند خوب است، هم به نفع این کشور است، هم به نفع کشور ایران است و هم به نفع منطقه است. ما چرا خواستار بحران باشیم که غربی ها زور انتظار دارن که باید در این منطقه بحران باشد، در این منطقه مشکلات باشد، در اینجا مردم با چالش مواجه شد، مردم با فقر مواجه شد. خلاصه همه بدبختی ها را سر ما تحمیل کردن. برای جلوگیری از این موضوعات و توطئه و دسیسه با می شکل که فعلا امارت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران با وصلمندی پیش میرن، همی روابط بهتر و گستردتر و خوبتر بسازن و نگذارن که توطئه غربی ها و کسایی که دشمن منطقه هستن کامیاب شوند. این روابط انشاءالله رو به بهبود است، گرچه توطئه های دشمن های منطقه به حد زیاد است تا این روابط خراب بسازه.
این در حال است که روابط تهران کابل دوستانه و در حال گسترش و استحکام بوده و حکومت طالبان مایل است که کشورها به شمول جمهوری اسلامی ایران در عرصه معادن در افغانستان سرمایه گذاری کند و جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه از تجارب خوب برخوردار بوده و آگاهان همکاری های دو کشور را به نفع صلح و ثبات منطقه ارزیابی می کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
پس از درخواست حکومت سرپرست از ایالات متحده مبنی بر بازگشایی سفارت این کشور در کابل و سپردن سفارت افغانستان در واشنگتن به حکومت طالبان، وزارت خارجه آمریکا بازگشایی سفارت خود در کابل را رد کرده است. همکار دیگر ما خانم سلطانی از کابل گزارد.
رسانه‌های آمریکایی به نقل از سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا و وزارت خارجه این کشور گزارش دادند که ایالات متحده آمریکا برنامه‌ای برای بازگشایی سفارت خود در کابل ندارد. بر اساس این گزارش‌ها، تمی بروز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در پاسخ به پرسشی در این باره گفت که ایالات متحده آمریکا هیچ نهادی را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و بنابر این برنامه‌ای برای بازگشایی سفارت خود در این کشور ندارد. جیمز هیویت، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، نیز در این باره گفته است هیچ گفتگویی درباره بازگشایی سفارت آمریکا در کابل در جریان نیست و ما هیچ تعهدی در مورد سفارت افغانستان در واشنگتن نداشته ایم و فعلا بحثی در مورد وضعیت سفارت آمریکا در کابل هم وجود ندارد. عزیز معارج، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید
حال کدام علنی یا در مطبوعات و یا در پالیسی سیاست خارجی آمریکا گفته نشده که اینها میخواست سفارت خود را در افغانستان یا در کابل باز کنه و یا اینکه در این مورد کدام اقدام استرد گفته باشه. اما اگر در پشت پرده در خفا یا در تلاش ازی باشن، اما به خاطر متحدین و رقیبای خودی مسئله اشاره میکنی، بس جداگر است. اما به شکل رسمی اعلان نشده، اما رابط وجود داره. میبینه که حیات میره و میایه و صحبت ها صورت میگیره، مذاکره صورت میگیره، تماس ها هست.
پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مصاحبه گفته بود آنان از آمریکا درخواست کرده تا سفارت افغانستان در واشنگتن را به حکومت طالبان تحویل دهد و سفارت آمریکا در کابل نیز بازگشایی شود. شماری از آگاهان امور سیاسی هم از جمله سلیم پیگیر میگویند که هرچند که اکنون آمریکا سیاست عدم برسمیت شناسی حکومت طالبان را دنبال می کند، اما این کشور به گونه غیر رسمی عمدتاً به دلیل مسائل امنیتی و موضوعات بشر دوستانه با حکومت طالبان در تعامل خواهد بود.
اگر دفعتاً با امارت اسلامی افغانستان روابط خود قائم بکنن، پس جواب مردم چگونه بدن؟ مردم سوال میکنه اگر امارت ها خوب بود که قدر زود شما به رسمیت شناختین، تعامل کردین، پس چرا بمبارد کردین؟
این در حالی است که مقامات حکومت طالبان پیوسته گفتند شرایط برای باز شدن سفارتخانه ها در کابل فراهم شده و همه کشورها مشمول آمریکا می توانند رابطه دیپلماتیک خود را با افغانستان از سر بگیرند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
مسئولان در ولایات کنر و ننگرهار میگویند که در روزهای عید حدود 600 هزار گردشگر داخلی از این ولایات بازدید نموده است. آصف شینواری، خبرنگار ما از جلال آباد.
مسئولان در ولایت کنر و ننگرهار میگویند در روزهای عید حدود 600 هزار تن از گردشگران داخلی از این ولایت بازدید نموده است. مسئولان میگویند سعی می نماید در مناطقی که گردشگران به آن سفر می نماید تحصیلات لازم را فراهم نماید. مولوی نجیب الله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر، میگوید در روزهای عید سعید فطر حدود 100 هزار تن از باشندگان ولایت مختلف از مناطق تفریحی و دیدنی این ولایت بازدید نموده است. با گفته موصوف، در سالهای قبل سفر به این مناطق دور از امکان بود. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر عامل افزایش شمار گردشگران داخلی به ولایت کنر را امنیت سراسری، آبو هوای مناسب و محیط سرسبز میخواند.
سر پاس سلزار سیلانین راغلی دی افغانستان در مختلف ولایاتونه.
ما مولوی نجیب الله حنیف گفت درخواست های را در خصوص بازسازی مناطق تفریحی در این ولایت که گردشگران خواهان بازدید آن می باشد به مقامات ذی‌صلاح ارائه نموده که منتظر نتایج آن می باشد. در این حال یک تن از باشندگان ولایت قندهار که در روزهای عید به ولایت کنر سفر نموده می گوید از گذشته ها قصد سفر با بازدید از ولایت کنر را داشت و گفت اکنون که ولایت کنر را از نزدیک مشاهده نمود آن را منطقه مورد علاقه اش خواند. از جانب دیگر مسئولان در ولایت ننګرهار میگوید در روزهای عید حدود نزدیک به نیم میلیون تن از گردشگران داخلی از مناطق تفریحی و تاریخی این ولایت بازدید نموده است. مولوی صدیق الله قریشی امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار میگوید در روزهای عید سعید فطر حدود نزدیک به 500 هزار تن از باشندگان ولایت مختلف کشور از ولسوالی های کاما، بټیکور، خوګیانی، پچیراګام و دمنه های کوی سفید در این ولایت سفر نموده و از محلات تفریحی و تاریخی آن بازدید نموده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سازمان همبستگی جهان اسلام در بیانیه اقدام فوری جامعه جهانی را برای متوقف ساختن جنایات رژیم صهیونیستی و پیگرد قانونی عاملان آن خواستار شد. سازمان همبستگی جهان اسلام حملات اخیر نیروهای رژیم صهیونیستی به انبار وابسته به مرکز سعودی فرهنگ و میراث در شرق رفح را که با تخریب کامل انبار و تجهیزات طبی اختصاص یافته به بیماران و مجروحان غزه منجر شد به شدت محکوم کرد. دکتر شیخ محمد بن عبدالکریم العیسی دبیر کل این سازمان در بیانیه‌ای با اشاره به این حملات آن را نقض آشکار قوانین بین المللی دانست و تاکید کرد که جامعه بین المللی باید فوراً به مسئولیت‌های خود عمل کند. وی فعالسازی سازوکارهای قانونی بین المللی برای توقف این جنایات و تحت پیگرد قرار دادن عاملان آن را خواستار شد. حمله رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های مدنی و مراکز درمانی در بارکه غزه سابقه طولانی دارد. در سالهای گذشته اقدامات مشابه بارها موجب خسارات انسانی و تخریب زیرساخت‌های حیاتی شده و واکنش‌های گسترده مردم کشورهای مختلف جهان را به همراه داشته است. با این حال بی‌عملی نهادهای حقوقی جهانی و حمایت بیچون و چرای آمریکا و غرب از رژیم صهیونیستی سبب شده که این رژیم همچنان آزادانه به جنایات خود ضد مردم فلسطین و منطقه ادامه دهد. یونیسف با هشدار درباره وخامت اوضاع انسانی در بارکه غزه اعلام کرد که جان حدود 1 میلیون کودک در این منطقه در معرض تهدید جدی قرار دارد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که به دنبال اثرگیری حملات به بارکه غزه حدود 21 مرکز درمان سوء تغذیه در این منطقه تعطیل شدند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد همچنین با اشاره به توقف کامل ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه از تاریخ 12 اوت وضعیت موجود را نگران کننده توصیف کرد و افزود که نبود غذا، آب و اقلام دارویی حیاتی موجب تشدید بحران انسانی شده است. این نهاد بین‌المللی هشدار داد که در صورت تداوم شرایط کنونی نرخ سوء تغذیه و بیماری کودکان غزه افزایش خواهد یافت و این امر می تواند به بالا رفتن آمار مرگ و میر آنان منجر شود. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:55 و 16 ثانیه می باشد. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. قدر آسر، قدر آسر. شب را سحر کنی غم دنیا آرام. غم دنیا از سر به در کنی. قدر را سر کنی. آی قدر را سر کنی. شب را سحر کنی غم دنیا.
چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم می توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. در این لحظه از دوستداران زبان شیرین و دلنشین فارسی دعوت می‌کنیم که با قند پارسی همراه شوند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می‌کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شربت همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
با تو حسن نکو نمی ماند، با من این های هو نمی ماند، می رسد ساقیان پی در پی، پر ز می این سبو نمی ماند. سلام بر دوستان گرامی شنوندگان برنامه قند پارسی. در این برنامه با شاعری نسبتاً گمنام از شاعران متأخر افغانستان آشنا می شویم و نیز شعرهای از او که بعضی از آنها را با نوای موسیقی با وسیله اهالی هنر افغانستان شنیده ایم. و از همین جمله است غزلی که دو بیت از آن را خواندیم و استاد محمد حسین سراهنگ هم آن را خوانده است. همینجا خوب است و این موضوع هم اشاره کنیم که یک اثر موسیقیایی از شعر و آهنگ تشکیل شده است، ولی ما معمولاً آن آهنگ را با خواننده‌اش می‌شناسیم نه شاعر آن. همینطور که بسیاری وقتها فیلم‌های سینمایی را با هنرپیشه‌هایشان می‌شناسیم نه کارگردانان یا فیلم نام‌نویسان آنها. چه خوب است که این رسم در بین اهالی موسیقی ما رایج شود که پیش از اجرای آهنگ شاعر آن را نام ببرند و معرفی کنند و سپس آهنگ را اجرا کنند و همین طور در آلبوم‌های موسیقی یا در فضای رسانه‌ای وقتی آهنگ منتشر می‌شود شاعر آن هم معرفی شود. اما پورغنی کیست؟ در کتاب پایتخت پریها که گزیده ای از شعر معاصر افغانستان با کوشش سید ابو طالب مظفری است درباره این شاعر چنین می‌خوانیم: عبدالقدیر فرزند عبدالغنی خان از کاکه های معروف کابل در گذر سردار جان خان کابل به دنیا آمد. بعد از تحصیلات ابتدایی و کسب فیض از محضر چند تن از اهل معرفت کابل به تجارت روی آورد. شیفته شعر و موسیقی بود. اشعارش در جراید آن زمان پراکنده است. شهرتش در غزل عاشقانه است. شعر غنی در مجموع هرچند خالی از نقایص فنی نیست، از لطایف بیانی و ظرایف کشفی بهره دارد. Thank you. او در سال 1297 شمسی به دنیا آمده بود و در سال 1366 درگذشت. در واقع عصر زندگی او عصری است که در آن ما یک جریان شعر کلاسیک نسبتاً نیرومند در افغانستان داریم و یک جریان شعر نو، ولی پورغنی را می توان در دسته کلاسیک سرایان معتدل و مردمی افغانستان گنجاند. کسانی که با رنگ و بوی ملایمی از شعر مکتب هندی غزل می سرودند و آثارشان از خصوصیات زبان و بیان محاوره بهره‌مند بود. از این جمله می شود از صوفی غلام نبی اشقری، باقی قائل زاده، غلام حضرت شیخ جمال و حیدری وجودی اسم برد. خصوصیت مهم آثار این شاعران همین روانی بیان و برخورداری آن از ضرب المثل ها و تعبیرهای محاوره است و شاید همین یکی از دلایل محبوبیت شعر آنان به خصوص در میان اهل موسیقی بوده باشد. مثلا در این بیت ها عبارت های مثل چون و چرا یا با امان خدا نشانه ای از زبان مردم روزگار را در خود دارد. مژه‌اش جنگل باز است رهانا کرده، نگهش تیر بلایی است خطا نا کرده، غمزش کشور دل را چو ستمگر شاهی است که بغارت زدهش چون و چرا نا کرده، شاهد شوخ جوانی که خدا یارش باد رفت آخر ولی با امان خدا نا کرده. ولی از این خصوصیت شعر پورغنی که بگذریم، در مجموع شعرش حال و هوای کهن دارد. مضامین آن بیشتر همانهایی است که در شعر مکتب عراقی و هندی ما بیان شده و در شعر این شاعر و دیگر کسانی که به همین سبک و سیاق کار می کردند به شکلی دیگر بازسازی می شود. البته زمانه شعر هم همین را اقتضا می کرد. آن جریانی که به اسم شعر نو کلاسیک در دهه‌های 60 و 70 مطرح شد و در آن شعر کشور با تحولات و مسائل روز پیوند بیشتری یافت، هنوز به راه نیفتاده بود. یا مرا راه به خلوت کده ناز بده، یا دلم را که رو بودی زبرم باز بده، یا بشو رهبر من سوی بیابان جنون، یا ره چاره این عقل فلکتاز بده، یا دل بی سر و پا را به نگاهی دریاب، یا مرا طاقت سرپنجه این باز بده، که برد عذر به صیاد جفا بنیادم، یا خدا را بکشم یا سر پرواز بده. ملاحظه می کنید که ترکیب هایی مثل خلوت کده ناز و بیابان جنون و عناصری مثل صیاد و سرپنجه باز در شعر ما بسیار آمده است. البته در همین حال شاعر از رعایت تناسب ها و ظرایف هم خالی نیست، چنان که در این بیت کلمه قانون را به دو معنی به کار برده است، یکی در معنی قاعده و رسم و دیگری به معنی یکی از وسایل موسیقی که در این معنی با نغمه و رشته و ساز ارتباط دارد. نغمه عشق به قانون وفا کافی نیست، رشته جان به هماهنگی این ساز بده. خب دوستان عزیز، برگردیم به همان غزلی که در ابتدای برنامه دو بیت آن را خواندیم، همان که استاد سراهنگ هم آن را خوانده است. Thank you. ناله بلبلان شود خاموش، گل به این رنگ و بو نمی ماند. من گدا و تو پادشاهی اگر، و من این با تو او نمی ماند. گر مرا کشتی از جفا، با تو هم عزت و آبرو نمی ماند. خوش بود بوریای فقر غنی، که به عیب رفو نمی ماند. دوستان عزیز، با قند پارسی در خدمت شما هستیم و در ادامه بشنوید بخش کارگاه شعر را با سخنان استاد اسماعیل امینی، استاد دانشگاه و منتقد ادبی.
کارگاه شعر.
سلام خدمت شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. در گذشته این رایج بوده که کسانی که شعر میگفتن بیشتر توجهشون به سامان یافتن معنای شعر و زیبایی شعر در یک سطر، یک بیت بوده. بیت برجسته بسیار اهمیت داشته، اصطلاحا شاه بیت مثلا میگفتن در روزگار سبک هندی، که این اصلا دیگه به عنوان آماج اصلی مثلا شعر در شعر بعضی از شاعرها بوده که بیت های درخشان، مضامین درخشان در یک بیت را مثلا عرضه کنن. اگرچه خب شاعرهایی هم داشتیم در دوره سبک هندی که ساختاری نگاه میکردن به شعر و حالا علاوه بر ابیات مثلا برجسته، کل ساخت یک شعر بیانگر اندیشه و عاطفه و تجربه شاعرانه بود. منتها این از قدیم رایج بوده که حالا چه در خوشنویسی چه در مثلا نقل اشعار، گاهی از شعر به عنوان مثلا جملات قصار استفاده می شده، مثلا به جای ضرب المثل و تمثیل از ابیات شعری استفاده می کردن. خوبه، جزء امتیازات فرهنگ ماست. منتها باید به این توجه بکنیم که اولا همه شعرها این قابلیت رو ندارن و اگر ندارن جز ضعف شعر نیست. شعرها به هر حال قابلیت‌های مختلفی دارن، ویژگی‌های مختلفی دارن. بعضی از شعرها هستن که تا موقعی که به صورت جامع، یعنی تمام قطعه شعری یا دست کم یک بند شعر عرضه نشه، معلوم نیستش که مقصود شاعر منتقل بشود. اینه که تبدیل کردن شعر به ویژه، حالا شعر روزگار خودمون، به جملات قصار امروز دست کم دیگه خیلی جایی نداره. چرا؟ چون دست کم امروز این گونه است که با این رهاورت‌های جدیدی که شعر فارسی داشته، روی کرد به شعر ساختاری بیشتر شده. یعنی شعری که تمام یک قطعه شعری با همه قابلیت‌ها و امتیازهایی که داره، مثلا با تناسب‌ها، تقارن‌ها، تضادها، موسیقی کلی حاکم بر کل قطعه، انتقال دهنده اون حس و عاطفه و اندیشه و تجربه شاعر است. و این کار، یعنی تبدیل کردن شعر به جملات قصار، به نظرم موجب لطمه خوردن شعر می شود. یعنی عادت کهن است که به یک شیوه جدید داره تطبیق پیدا میکنه و طبعا پاسخ مناسبی هم پیدا نخواهد کرد. باید پرهیز کنیم. به هر حال ما که دوستداران شعر هستیم باید از این کار، این تبدیل شعر به جملات قصار، پرهیز کنیم.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. می توانید این برنامه و سایر برنامه‌های قند پارسی را از طریق سایت رادیو دری بشنوید. parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نزلت بيوت علينا. البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی با غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی با غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه دوستان عزیز، ما نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته غرب آسیا. چنانچه در جریان هستید، این هفته هم غرب آسیا شاهد تحولات گوناگون بود، از جمله حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه و البته علیه غزه را شاهد بودیم و موضوع دیگر حملات آمریکا علیه یمن. امروز تلاش میکنیم به این موضوع بپردازیم و مقتضای فرصت برنامه از طریق سایت هم میتونین خبرها را دنبال بکنین و هم برنامه نگاهی به غرب آسیا را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. رژیم صهیونیستی تا روزهای گذشته حملات جدیدی علیه سوریه انجام داد، همزمان با حملات هوایی شدید رژیم اشغالگر قدس به میدان هوایی نظامی حما اطراف سد الجبلیه در ولایت درعا در جنوب سوریه نیز شاهد یورش زمینی ارتش صهیونیستی بود. منابع محلی همچنین از پرواز پهپادهای شناسایی رژیم اسرائیل بر فراز این منطقه و شلیک منور خبر دادند. ده ها سوری در این حملات به شهادت رسیدند. پایگاه نظامی حما تقریبا نابود شده است. برخی منابع اسرائیلی اعلام کردند علت این حملات جدید جلوگیری از تقویت حضور نظامی ترکیه در سوریه است، در حالی که دولت جولانی اقدامی علیه تهاجم مکرر صهیونیست‌ها انجام نمی‌دهد. منابع سوری از درگیری مردم با نظامیان اشغالگر اسرائیلی در مناطقی در حومه درعا خبر دادند. مساجد حومه درعا در واکنش به حملات جنایتکارانه صهیونیست‌ها خواستار بسیج عمومی و مقابله با اشغالگران اسرائیلی در این شهر شدند. کانال 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی از مجروح شدن تعدادی از نظامیان اسرائیلی در یک کمین خبر داد. در پی مقاومت مردم، منابع محلی سوریه تاکید کردند که ارتش اشغالگر صهیونیستی عقب نشینی کرده و به مواضع خود در قنیطره و جولان بازگشته است. این عقب نشینی پس از مقاومت گسترده نیروهای مردمی و درگیری های شدید در مناطق مختلف درعا انجام گرفت. وزارت خارجه سوریه بامداد پنجشنبه در بیانیه ای حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این کشور را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به 5 منطقه که در طول 30 دقیقه انجام شد، میدان هوایی نظامی حما به صورت کامل تخریب و ده ها غیر نظامی و نظامی سوریه هم زخمی شدند. وزارت خارجه سوریه اضافه کرده این تجاوز تلاشی عمدی برای برهم زدن آرامش و ثبات سوریه و طولانی کردن مشکلات مردم آن است. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از تحولات مهم غرب آسیا ادامه حملات رژیم صهیونیستی بود تا یه هفته گذشته علیه غزه. در نتیجه حمله هوایی رژیم صهیونیستی در شرق غزه 25 نفر شهید و حدود 100 نفر زخمی شدند. این حمله به مدرسه دارالارقم در محله التفاح در شرق غزه صورت گرفت. این مدرسه به عنوان محل اسکان آوارگان مورد استفاده قرار می گرفت و در زمان حمله تعدادی غیر نظامی در آنجا حضور داشتند. صندوق کودکان ملل متحد یونسف هم در گزارش اعلام کرد که در اجدمهای گذشته بیش از 15,000 کودک فلسطینی در باریکه غزه شهید و 34,000 نفر دیگر زخمی شدند. صندوق کودکان ملل متحد با اشاره به اینکه 1,000,000 طفل در باریکه غزه آواره شده و به خاطر جنگ از ساده ترین نیازهای خود محروم هستند اعلام کرد روزانه 100 طفل در باریکه غزه کشته و یا زخمی می شوند و بیشتر آنان کودکان آواره‌ای هستند که در چادرهای نامناسب و منازل تخریب شده زندگی می کنند. اما پیرامون حملات رژیم صهیونیستی به غزه با توجه به گسترش عملیات زمینی ارتش صهیونی تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محترم علیرضا کمیلی کارشناس مسائل غرب آسیا.
دوره جدیدی رو داریم به اسم جنگ بعد از ترامپ، یعنی یه شرایطی رو توافقاتی که بین ترامپ و نتانیاهو صورت گرفت اول منجر به آتش بس شد، بنا بود این جنگ ادامه پیدا نکنه. بعد ترامپ با فضای تهدید وارد میدان غزه شد تا حدی که اعلام کرد باید مردم غزه اونجا رو تخلیه بکنن، ما اونجا رو تبدیل به یک محل پیشرفته خواهیم کرد. و تو مرحله جدید نتانیاهو که انه ماجرای اسرای خودش رو بیخیال شده و ماجرای درگیری‌هایی که در داخل داره رو به گوشه‌ای گذاشته و یه هجمه سهمگینی رو بعد از تهدیدی که ترامپ کرد حماس رو که باید اسرا رو بدون قید و شرط آزاد بکنید شروع کرد. خب چرا مسئله اسرا مهمه؟ به خاطر اینکه تنها ابزاری که در اختیار حماس باقی مونده این اسرایی هستن که مونده، چه حالا اون زنده ها چه جنازه هایی که باقی مونده، که خب حماس یه فیلمی رو منتشر کرد در آستانه سفر نتانیاهو به آمریکا و دو تا از اون اسرا حرفایی رو زدن درباره اینکه ما دوباره به عمق 30 متری زمین رفتیم و شرایط سختی داریم، که یه فشار افکار عمومی رو ایجاد کرد و یه تظاهرات گسترده‌ای دوباره در داخل رژیم صورت گرفت. هدف نتانیاهو و به عبارتی با همکاری ترامپ اینه که بتونن برد فوری داشته باشن در غزه، یعنی بتونن مثلا یه فشار سهمگین ایجاد کنن بر حماس، اسرا رو آزاد بکنن و ماجرا تمام بشه و بعد اون موقع دیگه هر برنامه‌ای رو تو غزه داشته باشن میتونن با خیال راحت انجام بدن. حماس کوتاه نیامده و ما وارد یه مرحله‌ای شدیم که اگه قرار باشه واقعا یه جنگ تمام عیار باشه مرحله بسیار سختی است. یادتون هست درباره تر جنرال‌ها قبلا اینجا صحبت کردیم. تر جنرال‌ها اساساً هدفش شمال غزه رو جدا بکنه، حتی پیش فروش زمین‌ها و مثلا واحدهای مسکونیشو شروع کردن، یه عملیات روانی شروع کردن. خب بعد اینقدر تو اون روزهای آخر که فکر می‌کردن دیگه مقاومت در شمالی که تخلیه شده پایان یافته، اینقدر کشته گرفت مقاومت از اینها که مجبور به تخلیه شدن و خب به آتش بس رسیدن. الانم موانع تحقق زیاده، مخصوصا از حالا به بعد. یعنی ببینید بالاخره مقاومت مزیتش تو مقابله با حملات هوایی نیست، چون چیزی نداره در اختیار خودش. هرچند ما هر روز تقریبا روز در میون داریم خبر موشکباران از غزه می‌بینیم، یعنی دارن شهرک‌های اطرافو می‌زنن و این خیلی عجیبه. ولی مزیت مقاومت موقعی است که اینا میان کف میدان زمینی و موقعی که وارد میشن اونجا کشته میدن فراوان و عملیات‌های شجاعانه مقاومت اونجا شروع میشه. لذا شما از این به بعد که اینا دارن وارد میشن باید شاهد نقش‌آفرینی بیشتر مقاومت و این زنده بودن بچه‌های مقاومت در اونجا رو اونجا خواهید دید. اما مسئله چیه؟ مسئله اینه که اینا باید بتونن دستاورد ملموسی برسند. بله، همین نکته‌ای که اشاره کردن، بانک اهداف اینها چیه؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ چیزی که الان دوباره دارن ازش صحبت میکنن یه مقداری بلند پروازانه است. ببینید ما تو دوره جنگ در دوره اول که اون یک سال و مثلا سه ماهی که بود خود سری اهداف اعلام کردن، حماس رو نابود میکنیم، اسرامون رو آزاد میکنیم و دولت رو در اونجا ما تشکیل خواهیم داد. هیچ کدوم از اینا محقق نشد. یکی یکی هی اومد عقب، یعنی به اسرامون رو رفتن تو مبادله. بعد الان میبینن خب حماس مدیر واقعی غزه تو این مدت حماس بوده، همه اتفاقات تو این مدت توسط حماس رقم خورده. دوباره الان دارن بحثایی رو مطرح میکنن که ما میتونیم، فکر میکنن که ارتش میتواند مثل فیلادلفیا محورها و معبرهای دیگه رو داشته باشه که در اونجا استقرار نیروهای نظامی امنیتی خودش رو داشته باشه، مثل نتساریم که خب اینا داشتن و تخلیه کردن تو توافق، جلوی گیری کردن از ورود کانکس هایی که قرار بود به عنوان اسکان موقت انجام بشه. یه طرح بلند پروازانه رو اینا توی همین ابتدای سال 2025 تصفیب کردن که در نظر میرسه الان دارن باز اینو زمزمه می